بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدت ظله مورخه 7/7/1381 مطابق با 21 رجب المرجب 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
نسبت مجموع پنجره ها باز نیم و بینیش باز کن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. مسئله نو از مسائل محرمات بالمصاهره. لا یجوز و این متن تحریر الوسیله است، لا یجوز و نکاح و بنت الاخ علی العمه، دختر برادر و حبوی عمه نمیشه قرار داد، و بنت الاخت علی الخاله، دختر خواهر رو هم حبوی خاله نمیشه قرار داد، الا به اذنهما، مگر هر دو اجازه بدهند. این اصل مسئله بود. و اما فرع مسئله، یعنی فروع مسئله، من غیر فرق بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین، این در واقع یکی از فروع مسئله است که آیا هل هناک فرق بین دائم منقطع، هر دو منقطع، هر دو دائم، احد ما منقطع، احد ما دائم. میگن فرقی نیست، همه یک سال. ولا بین علم الام و الخاله حال العقد و جهلهما در اون لحظه عقد، بدانند ندانند فرقی میکنه؟ میگن نه فرقی نمیکنه. اینم یه فرق. ولا بین اطلاع ما علی ذالک و عدم ابدا. حال عقل نفهمید، بعدا اگر فهمید چی؟ فرق نمی کن. تا ابدم نفهمد یا بفهمد یکسان است و عقل جایز نیست مگر بالاذن. یعنی خیال نکنید علتش ناراحتی عمو خاله است، حالا که با خبر نشده و توانسته شوهر مخفی کاری کنه و هیچ وقت نگذاشین عمو خاله بفهمن، اذیت و آزار هم نشدن، بنابراین عیبی نداره. نه، اگر مسئله ایزا هم دخالت داشته باشه حکمت نه علت، من باب الحکمت لا من باب الاله که الحکم یدور و معرض مع الایزا و عدم الایزا نیست. اگر بدون اطلاع کنه باطله، حکم فضولی داره، فضولی هم بدون اجازه باطله. میرسه بله، حرام کار حرام میکرده، مثل سایر عقود باطل است که دخولم حاصل بشه حرام نه. خب تا به اینجا اصل مسئله و دو تا فرع مسئله رو گفتن. حالا سومیش، فلو تزوجهما علیهما بدون اذنهما، اگر بدون اذن عمه و خاله، ابن الاخ و بنت الاخ و بنت الاخت رو گرفت، کان العقد التاری کل فضولی علل اقوا، این عقد تاری احکام فضولی دارد، هر کجا رضایت شرطه عقد بدون رضایت فضولی میشه، نکاح باشه، بیع باشه، هر چی میخواد باشه، هر کجا در عقد رضایت شرط است بدون رضایت عقد فضولی است. علل اقوا خلاف اقوا چیه؟ بطلان محضه، یعنی با اذن هم صحیح نمیشه اگر کسی بگه بطلان محض. ایشون میفرمان نه فضولیه، تتوقف صحته على اجازته ما، اگر اجازه بدن صحیحه، فإن اجازا جازا، این اجازا یعنی کیا اجازه بدن؟ العمت والخاله جازا، و الا میرسیم و الا بطل، اجازه ندادن باطل. حالا این فرع چهارمی، و یجوز نکاح الامت والخال، عکس مسئله، و یجوز نکاح الامت والخال على بنتی الاخ والاخت، عمه و خاله رو می توان حوی بنت الاخ و بنت الاخ قرار داد، وین کانت الامت والخاله جاهلتین، می خواد عمه و خاله جاهل باشن، می خواد عالم باشن، می خواد راضی باشن، می خواد نباشن، ولیس لهم الخیار، لیس لهم یعنی برای کی؟ برای عمه و خاله، در جایی که عمه و خاله وارد بشه بر بنت الاخ و بنت الاخت، ولیس لهم الخیار لا فی فسخ عقد انفسهما، نقد خودشون میتونن به هم بزنن، نقد بنت الاخ و بنت الاخت، ولا فی فسخ عقد بنتی الاخ والاخت علل اقوا. بنابراین اصل مسئله معلوم شد، عکس مسئله معلوم شد، فروع مسئله هم معلوم شد. حالا بریم سراغ اصل مسئله. همیشه باید اصل مسئله رو درست کرد تا شاخ و برگ ها اصلاح شود. اول میریم سراغ اقوال، اقوال عامه و اقوال خاصه. مسئله در میان عامه مسلم است که لا یجوز، منتها اونها فرقی نمیذارن بین اینکه این بر او وارد شود یا او بر این وارد بشود. اونا مثل جمع بین الاختین میدونن، باطل میدونن، میگن جایز نیست احدهما بر دیگری وارد بشه، رضایت هم بی رضایت فایده نداره. بنابراین دایره حرمت در نظر اونها بسیار گسترده است، دقیقا مثل جمع بین الاختین. و اما در میان خاصه سه قول است. قول مشهور این است که جایز نیست، منتها با دو قید. یکی عمه، ببخشید، یکی بنت الاخ و بنت الاخت وارد بشه بر عمه و خاله لاعکس، و دیگر هم بدون رضا باشه. بنابراین عامه این دو قید رو نمیزنن و ما این دو قید رو داریم. یه طرف ما قائل به حرمتی و تازه مشروط به عدم اذنم میکنیم، اما عامه هیچ کدام از این دو قید رو نداشتن. این قول اول که مشهور میان ماست، بلکه ادعای اجماع شد. قول دوم قول کسانی است که قائلن به جواز مطلقا، مطلقا جایزه، چه رضا چه عدم رضا، چه عمه و خاله وارد بشه بر بنت الاخ و بنت الاخ و چه عکس. اینم دو نفر از قدمای اصحاب ازشون نقل شده است که ابن ابی عقیل است و ابن الجنید، و حتی مسلمم نیست که اینا قائلن یا نه، گفتن ظاهر کلامشونه، بعضی هم قبول نکردن. پس این دو، ابن عقیل و ابن الجنید، قائلن به جواز مطلقا، بنابراین که کلامشون دلالت داشته باشد. و اما قول سوم قول حرمت مطلقاست، مثل اهل سنت، که اونم قولیست که از صدوق نقل شده. در واقع مخالف چندانی نداریم، اگرم باشه کمه، و تازه اصل مخالفم فی محل کلامه. اجازه بدید من یکی دو عبارت رو براتون بخوانم راجع به اقوال. کلامی داریم از مرحوم علامه در تذکره که هم قول عامه رو میگوید هم قول خاصه رو میگوید، و کلامی هم داریم از صاحب مسالک شهید ثانی، و کلامی هم از صاحب جواهر. کافیه مرحوم علامه در تذکره میگه یحرم علی الرجل الجمع بین المرأة و عمتها، و کذا یحرم الجمع بینها و بین خالتها، جمع بین این دو حرامه. مطلقا یا دو قید داره، لا مطلقا اندنا بل اذا دخل، ببخشید، بل اذا ادخل بنت الاخ او بنت الاخت علی الامت والخاله. بنت الاخ و بنت الاخت داخل وارد بر عمه و خاله کنی، به غیر رضا الامت والخاله. ما با این دو قید قائلیم. و اما این دل عامه عامه چی؟ به اسرهم همشون الا الخوارج، مگر خوارج عامه همشون غیر از خوارج آله به چی هستن؟ فإنهو حرام مطلقا. دیگه اون دو قید رو اسقاط می کنن. و اما الخوارج فجوزوه مطلقا، خوارج مطلقا اجازه دادن. پس عامه همشون اجماع دارن و قیدی هم قائل نیستن جز خوارج که مطلقا اجازه میدن. خوارج اونهایی که خرجو علی علیه السلام معلومه بقایای اونها، البته الان یا نیستن یا اگرم باشند حاضر نیستن اظهار کنند خود رو به عنوان خارجی بدانند. این تذکره بود جلد دوم، چاپ قدیم تذکره رو میگم، جلد دوم صفحه 638 طبع قدیم. و اما شهید ثانی در مسالک چه میگه؟ این عبارت که نقل میکنیم از شهید ثانی که اقوال ثلاثه رو نقل میکنه در حالی که تذکر اقوال ثلاثه رو نداشت، این عبارت مسالک هم طبع جدید جلد هفتم صفحه 289 جلد هفتم 289 بله. چه می فرماید؟ اجمع علماء الاسلام غیر الامامیه علی تحریم الجمع بین الامت والخالت و بین اخیها، ببخشید، و بین بنت اخیها و اختها فی النکاح. همه علماء اسلام مگر امامیه گفتن که جمع مطلقا حرام. بعد میاد میگه، خلاصه کنم، میگه اما اصحاب امامیه اختلاف کردن بر سه قول. اختلافشون هم به خاطر اختلاف روایاته. بعد می فرماید مشهور بین ما حتی کاد ان یکون اجماعا، شهرتیست که نزدیک اجماعه، جوازه لکن به شرط رضا الامت والخاله، جوازه لکن به شرط رضا الامت والخاله. بعد میگه در مقابل قول مشهورم قولان نادرم، یکی جواز مطلقه که ابن ابی عقیل و ابن جنید گفتن و دیگری هم منع مطلقه که صدوق در مقنعه گفته. و اما کلام جواهرم بشنوید و بریم سراغ ادله. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 در صفحه 357 بعد از آنی که مسئله رو عنوان میکنه این چنین میگه، میگه بلا خلاف معتد به، صاحب جواهر قوی تر میگه مکمتر، بلا خلاف معتد به فی شیء من ذلک، بل الاجماع مستفیزن او متواترن علیه. ادعای اجماع هم مستفیزه بلی که متواتره. هر کی وارد این مسئله شده گفته به اجماع آمد اجماع. چند نصوص، نصوص هم مستفیزه یا متواتره. حالا ببینیم آیا واقعا نصوص متواتره نیست. مستفیض هست اما کن نصوص که معنیش این است نصوص هم مستفیض او متواتره، نه، احتمال تواتر در نصوص مشکل است. بعدم کلام ابن ابی عقیل و ابن جنید و صدوق و اینها رو نقل میکنه، تردید در صحت نسبت به اینها میکنه که معلوم هم نیست خیلی اینها گفته باشند و ورد میکنه. خیلی خوب، حالا تمام این کلام در دو قسمت، عنوان مسئله و اقوال مسئله، اقوال عامه اقوال خاص. خب اصل در مسئله چه اقتضا میکنه؟ بفرمایید ببینیم ما هو مقتضی الاصل فی المسئله. بله، اصل حلیت دیگه. و احل لکم ما وراء ذلکم. قرآن بعد از آنی که اون محرمات هفتگانه رو ذکر کرده و بعضی محرمات دیگر رو، بعد میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این حلاله. در اینجا اصلی داریم یعنی عموم، اصل لفظیه که اقتضا میکنه حلیت. قائلی به حرمت دلیل میخواهم. و اما دلیل بر حرمت، روایاتی است که عمدتاً در باب سیوم نقل شده از ابواب محرمات بالمصاحره. بار سیوم 13 تا روایت داره. بخونیم روایاتش رو دستبندی کنیم. بعضی از این روایات میگه جایز نیست مگر به اذن عمه و خاله، مقید کرده به اذن. بعضی اصلا مقید به اذن نکرد، گفته لا یجوز. بعضی هم یجوزه داره، لابعثه داره. بنابراین روایات بین مقید بالاذن و بین مطلق و بین نافی، یعنی به اصطلاح تصحیح میکنه، میگه عیب نداره. در میان روایات عجیب اینجا، 5 تا روایت از محمد ابن مسلمه، 5 تا روایت از محمد ابن مسلم داریم. آیا این جناب محمد ابن مسلم 5 بار این حدیث شنیده یا یه بار شنیده 5 نفر از او نقل کرده اند؟ حدیث 1 و 5 و 6 و 12 و 13. 1, 5, 6, 12, 13. و عجب این است که این روایت محمد ابن مسلم هم بعضیش مطلقه بعضیش مقیده. مرحوم صاحب وسائل آمده 5 تا روایت نوشته، واقعا 5 تاست، من میخونم مضموناش، ببینید خیلی نزدیک به همه. و جالب این است که همش هم از امام باقره، کلها عن ابی جعفر بن الباقر، راوی یکی، مروی عن یکی، مضمونم یکی، حدیث یک، سندم صحیحه موثقه. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تزوجوا ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على الأم ولا على الخال الا باذنهما مقیده. بنت الاخ و بنت الاخو بر عم و خاله نمیارن مگر به اذنشون. و تزوج و عکسش جایزه، و تزوج الامت و الخاله على ابنت الاخ و ابنت الاخت به غیر اذنهما. اصل مسئله، عکس مسئله، قید مسئله همه رو داره. این حدیث چند بود؟ یک باب پن. بعدش چی بود؟ پنج باب پن. ان محمد ابن مسلم، اونجا راوی محمد ابن مسلم ابن بکی بود، اتفاقا اینجا راویش ابن بکی بود. همش باب سیه، باب سیه از ابواب مصاهرت از جلد چارده وسائل. عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال تزوج الخاله والعمه على بنت الاخ وابنه الاخت بغير اذنهما. این عکس مساله رو میگه. ما از مفهوم این حدیث استفاده میکنیم. در واقع یه تکه اون حدیث سابق در اینجا نقل شده که ظاهراً در مقامی است که مفهومم ازش میتوان گرفت، ولی اگر عکسش هم باشه دیگه بیانی نداره. و اما حدیث بعدش چی بود؟ شش بود. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، بازم راوی ابن بکیره، قال لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها و تزوج الخاله على ابنة الاخت بغير اذنها. اینم اصل و عکس رو گفته، ولی عمه رو نگفته، فقط خاله رو گفته. یعنی یه تکه از حدیث یک، حدیث یک یه تکه شد حدیث پنج، یه تکش هم شده حدیث شش. و اما حدیث دوازده، اینجا راوی علی بن رزین علی عن محمد ابن مسلم، بازم عن ابی جعفر، ابی جعفر بن الباقر علیه السلام، قال لا تنكحوا ابنة الأخت على خالتها و تنكحوا الخالة على ابنة أختها. دختر خاله رو هووی خاله نمی کنن، اما خاله رو هووی دختره اخت می شود کرد. ولا تنکه ابنت الاخ بنت الاخ علا امتها و تنکه الام علا ابنت اخیها. این همه حدیث اوله، هم اصلش گفته، هم عکسش گفته، هم بنت الاخو گفته، هم بنت الاختو گفته، عمه گفته، خاله گفته، همه رو گفته. ایشو چند تا؟ این چهار تا حدیث. بله؟ بله، این روایت مطلق عرض کردم. روایات محمد بن مسلم بعضش مطلقه، بعضش مقیده. حالا ببینیم آیا محمد بن مسلم تقدیه کرده و نام کرده یا چند رقم از امام علیه السلام شنیده. و اما حدیث 13 که حدیث 5 ما میشه، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر، بازم ابی جعفر باقر علیه السلام، قال لا تنکه الجاریه علا امتها ولا علا خالتها الا باذن الامه والخاله. تا اینجاش هر دو رو گفت، امه و خاله، اذنم شرط. ولا بعث عکس مسئله انتون که الامه والخاله علا بنت اخیها و بنت اختها. این 5 حدیث آیا واقعا اینا 5 بود دیگه؟ این حدیث 13 خوندم دیگه. مثل این که شما حدیث 1 که شنیدید در 5 خوابتون بود، در 6 بیدار شدید، در 12 و 13 سرحال بودید، کشکال کردید. بسیار خوب، همش خوندیم. 5 حدیث. خب از این 5 حدیث که راوی یکی، مروی و عن یکی، مزامینم قریب الافق. بعضی همه رو گفته بود، بعضی نصفی رو گفته بود، بعضی شرط رو گفته بود، بعضی مشروط رو گفته بود. آیا نمیتوان گفت اینا همه یه حدیث بوده، یه بار از امام شنیده و آمده نقل کرده، یا خودش تقطیع کرده یا روات بعد تقطیع کردن؟ تعدد دلیل میخواد. اگر 5 روایت یه حکم خاصی داشته باشد، شما نمیتونید اینجا بگید احکام 5 روایت رو داره، بعیده. یحتمل، تناقض نداره. مطلق و مقید بود، چه تناقضی بود؟ مطلق و مقید با هم متناقضه. تازه اینطور شده، قبلا که اینطور نبود. شاید حالا دیگه تغییرات پیدا شده. و این که مرحوم صاحب جواهر فرمود مستفید و کلمات باطل، که من گفتم بعیده، یکیش این است که ایشون مثل این که خیال کرده این 5 حدیثه، و چون 5 حدیثه با بقیه حدیث زمینه کرده، خب خیلی شده، متواتر شده. نه، اینطوری نیست. 2 حدیث هم داریم از ابی عبیده. اون 2 حدیث هم حدیث 2 و 8. راوی اصلی یکیه، راوی اصلی که شد میشه یه روایت. سوال و جواب نداره. یکی از مشکلات این حدیث این از سوال و جوابم توش نبود که بگیم یکی این رقم سوال کرده، یکی اون رقم سوال کرده. همش قال الباقر علیه السلام بود. حدیث 2 رو میخوانم که مال علی ابن رعاب عن ابی عبیده حزائه، در سند سعد ابن زیاده و مشکل داره. بابسی، همش بابسی. عن ابي عبيد الحزا قال سمعت ابا جعفر حضرت باقر یقول لا تنکه المرأه على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمه والخاله. هم قید داره هم مقید داره هم هر داره. این حدیث دوی باب سی بود، سند مشکل داشت. حدیث هشت، اونم اتفاقا علی ابن رعاب عن ابی عبیده، ولی سند از سند اون بهتره علی الظاهر. عن ابی عبیده قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا تنکه المرأه على عمتها لا تنکه المرأه على عمتها ولا على خالتها. این دیگه مطلق اذن نداره، مثل روایت محمد مسلم بعضی اذن داشت بعضی نداشت، روایت ابو عبیده هم بعضیش اذن داره بعضی نداره. یه اضافه هم داره، ولا علا اختها من الرضاعه، این که کار به وسما نداره، دو تا خواهر رضایی رو نمیشود جمع کرد در عقد واحد. این زیدش که ربطی به بحث ما نداره. حالا سوال اینجا میاد که حالا جناب ابو عبیده دوبار این از امام شنیده یا یه بار شنیده و دو رقم نقل کرده، گاهی به اذن گاهی بدون اذن. این هفت تا روایت بود که شد دو روایت. بله ببینم، اگر این طور باشه دو تا می شود. عن ابی عبیده قال سمعت ابا جعفر، بله حق است. بنابراین این دو روایت ابو عبیده، یکی از امام باقره یکی از امام صادق، حقه. این می شود دو تا. هفت تا روایت، فعلا سه تا روایت شد. حالا بقیه رو هم ما میخوانیم ببینیم آیا این مستفیض میشه یا متواتر میشه. ظاهرا مستفیض هست اما متواتر نیست. روایات و معارضه رو هم انشاءالله میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اون آقایونی که روشنش کن ببینم، اون آقایونی که بنا بود بیان جوازشون بگیرن بیان بگیرن، ما اخلاق در قرآن دیدیم تمام شده بود براشون، دوره پیام امام شرح نهج البلاغه گذاشتیم که هر دوره 8000 تومن هم هست.